ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تحقیق درباره نقض قوانین بین المللی در غزه شد. گازپروم میگوید ارسال گاز به اروپا ممکن است امروز از سر گرفته شود. اهود اولمرت میگوید اسرائیل به رغم قطعنامه سازمان ملل متحد به عملیات نظامی در غزه ادامه میدهد. ساعت 19 با سلام و درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز آدینه 20 دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 9 نوامبر سال 2009 میلادی است. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را همراه با آخرین خبرها و گزارش‌های گوناگون تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز از آخرین خبرها اطلاع خواهیم یافت که امشب توسط همکارم الهی روانشاد به آگاهی می‌رسد. سلام به شما خانم روانشاد.
شب شما هم بخیر، شب شنوندگان گرامی رادیو فردا هم بخیر و خوشی باد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیق و تفحصی معتبر و مستقل در مورد نقض قوانین بین المللی در جریان جنگ در غزه شد. ناوی پیلی در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت اسرائیل و حماس باید تناسب را رعایت کنند و برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان احتیاطات لازم را به کار بندند. خانم پلی افزود پرتاب راکت از نوار غزه به اسرائیل توسط حماس امری غیر قابل قبول است و از سوی دیگر بمباران‌های تلافی جویانه اسرائیل از حیث تعداد تلفات به سطحی تحمل ناپذیر رسیده است. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای اسرائیلی 110 فلسطینی را به خانه‌ای در شهر غزه منتقل کرده و 24 ساعت بعد آن خانه را به توپ بستند. یکی از سخنگویان نظامی اسرائیل گفت ارتش اسرائیل سرگرم تحقیق در این باره است اما از این واقعه اطلاعی ندارد. رئیس شرکت گازپروم روسیه میگوید در صورتی که اوکراین موافقتنامه مربوط به انتقال گاز تحت نظارت ناظران بین المللی را امضا کند، جریان گاز به اروپا از طریق این کشور میتواند امروز از سر گرفته شود. پیش از آن شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفته بود که با حضور ناظران روسی در اوکراین برای نظارت بر جریان گاز مخالفتی ندارد. در مذاکرات حل اختلافات میان شرکت روسیه گازپروم و اوکراین، اصرار روسیه بر حضور ناظران روسی در اوکراین این مسئله اصلی مورد بحث بود. اختلافات این دو کشور در مورد صدور گاز روسیه از راه اوکراین 15 کشور اروپا را از گاز روسیه محروم کرده و یا آنها را با کاهش شدید جریان گاز روبرو کرده است. اتحادیه اروپا گفته است که بر سر حضور ناظران بین المللی در اوکراین توافق صورت گرفته است و امروز هیئت ناظران راهی این کشور می شوند. همچنین قرار است میرک توپولانک وزیر خارجه جمهوری چک که کشورش عهده‌دار ریاست بر اتحادیه اروپا است امروز رهسپار کیف شود. حدود 1/4 گاز اروپا را روسیه تامین می کند که بیشتر آن از طریق اوکراین به اروپا منتقل می شود. اسرائیل می گوید به رغم قطعنامه مصوب سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است، به عملیات نظامی خود در غزه ادامه خواهد داد. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل گفت راکت اندازی حماس به اسرائیل که امروز هم ادامه یافت نشان می دهد که این قطعنامه به گفته او غیر عملی است. آقای اولمرت افزود ارتش اسرائیل به دفاع از شهروندان اسرائیلی ادامه خواهد داد. از سوی دیگر حماس میگوید به قطعنامه سازمان ملل اعتنایی ندارد زیرا در تدوین آن با اعضای حماس مشورت نشده و در این حال قطعنامه به خواستهای حماس پاسخ نداده است. قطعنامه سازمان ملل دیرگاه روز پنجشنبه در شورای امنیت با 14 رأی موافق به تصویب رسید. آمریکا از دادن رأی به آن خودداری کرد. اسرائیل امروز جمعه نیز برای 14 روز متوالی به بمباران هدف‌های در شمال غزه ادامه می‌دهد و حماس نیز جنوب اسرائیل را هدف راکت‌های خود می‌گیرد. در جریان حملات اسرائیل به غزه که اسرائیل هدف از آن را پایان دادن به حملات راکتی حماس به شهرهای جنوبی اعلام کرده است، بیش از 750 فلسطینی همراه با 13 اسرائیلی کشته شدند. دادستان ترکیه تحقیقات درباره پرونده‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند به اتهام‌های مجرمانه علیه نویسندگان نامه عذرخواهی از ارامنه منجر شود. نویسندگان این نامه که در ماه دسامبر به صورت اینترنتی منتشر شده است، به خاطر کشتار ارمنیان در جریان جنگ جهانی اول از آنان عذرخواهی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادستان کل ترکیه در آنکارا سرگرم تحقیق در این باره است که آیا نویسندگان این پوزشنامه مرتکب جرم اهانت به ملت ترکیه شدند یا نه. توهین به ملت ترکیه از موارد مجرمانه است که در مجموعه قوانین کیفری ترکیه منظور شده است.
با سپاس از الهه روانشاد، اینک به اتفاق نگاهی خواهیم داشت به سرفصل مطالب و گزارش هایی که در بخش نخست مجله امشب خواهیم شنید. با وجود صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، بحران و خشونت در باریکه غزه ادامه دارد. نظر یک کارشناس را در مورد چگونگی شرایط برقراری آتش‌بس خواهیم شنید.
برقراری کامل آتش‌بس در واقع بستگی داره به عملکرد حماس در وهله اول تا اسرائیل.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کشور در بیانیه خود نارضایتی‌اش را از محمود احمدی نژاد بیان می‌کند.
آقای احمدی نژاد از وقتی که آمده تمام قوانین رو زیر پا گذاشته، اصلا به فکر معلمان نیست.
در آستانه بازی‌های لیگ برتر آسیا نگاهی خواهیم داشت به وضعیت باشگاه‌های فوتبال ایران همراه با گفتگوهایی با کارشناسان ورزشی در این باره. در پیوند با دنیای هنر هم گزارشی خواهیم داشت درباره نامزدهای شرکت در جوایز تصویری در رشته‌های تلویزیون، سینما، موسیقی و ادبیات و حضور یک فیلم ایرانی در این رقابت‌ها. همه اینها و بیشتر در بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. همه رأی دادند به جز ایالات متحده آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد که در پی تحولات اخیر در باریکه غزه و بحران انسانی در آن منطقه تشکیل جلسه داد، روز جمعه قطعنامه ای الزام‌آور را برای برقراری آتش‌بسی فوری در باریکه غزه تصویب کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق کشورهای عضو به تایید رسید. ایالات متحده اما از دادن رأی در این مورد خودداری کرد. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان حماس در باریکه غزه همچنان به حملات خود به مواضع یکدیگر ادامه می‌دهند. مهرزاد پدرام.
پس از 3 روز بحث و چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در نیویورک، در سایه واکنش‌های وسیع بین‌المللی و پیشتر 2 هفته درگیری و جنگ و ناآرامی، بالاخره دیپلمات‌های عرب چیزی را که در پی آن به ملاقات قدرت‌های جهانی رفته بودند به دست آوردند. قطعنامه الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس فوری در نوار غزه شده است. قطعنامه 1860.
Le projet de résolution est adopté en tant que résolution 1860 par 14 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention.
قطعنامه‌ای که به موجب آن نیروهای اسرائیلی با برقراری آتش‌بس از نوار غزه خارج می‌شوند، کمک‌های بشردوستانه به سرزمین‌های فلسطینی از سر گرفته می‌شود و تدابیری برای جلوگیری از قاچاق سلاح و مهمات به آن منطقه اتخاذ می‌شود. قطعنامه‌ای که با 14 رأی موافق به تصویب رسید و برخلاف همیشه که آمریکا از تصویب قطعنامه‌های علیه اسرائیل خودداری می‌کرد، این بار در رأی‌گیری شرکت نکرد. آمریکا گفت که با مفاد این قطعنامه کاملا موافق است، اما در انتظار نتیجه تلاش‌های میانجیگرانه دولت مصر خواهد ماند و به همین دلیل از دادن رأی خودداری کرده است. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا:
After a great deal of consideration, we decided that this resolution, the text of which we support,
ما پس از بررسی عمیق تصمیم گرفتیم که اجازه دهیم این قطعنامه که متن و اهداف آن مورد حمایت کامل ماست به تصویب برسد. من فکر می‌کنم که شورای امنیت با رأی دادن به این قطعنامه نقشه راهی را برای یک صلح پایدار و دائمی در نوار غزه ارائه کرده است.
بنابر گزارش‌ها، دولت مصر طرحی را پیشنهاد کرده است که خواستار آتش‌بسی فوری، بازگشایی معابری امن برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، مذاکرات رو در روی طرف‌های درگیر، رفع محاصره نوار غزه از سوی اسرائیل و آشتی گروه‌های فلسطینی فتح و حماس را در بر می‌گیرد. اما دیپلمات‌های عرب برای به دست آوردن قطعنامه 1860 امتیازاتی را هم دادند. قرار شد اسرائیل تا زمان برقراری آتش‌بسی پایدار نیروهای خود را از نوار غزه خارج نسازد. زبان مبهم سیاسی که سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم آن را اینگونه توصیف می‌کند.
به نظر من با توجه به مورد جنگ دو سال گذشته بین اسرائیل و حزب الله، این قطعنامه در واقع میخواد همون وضع رو پیشبینی بکنه برای این مورد فعلی، به این مفهوم که ضمن اینکه آتش بس پذیرفته شده، معاذا برقراری کامل آتش بس در واقع بستگی داره به عملکرد حماس در وهله اول تا اسرائیل. خواسته اسرائیل و امریکا این است که اسرائیل زمانی آتش بس رو به طور کامل اجرا بکنه که مطمئن باشه که حماس هم به آتش بس کاملا احترام میذاره، و این مفهومش این است که اسرائیل به هر حال باید یه مقداری نیروهاشو نگه بداره حتی بعد از قبول آتش بس از سوی حماس، تا مطمئن باشه که عملکرد حماس مداوم خواهد بود و بعد در اون صورت ما بقیه نیروهاشو خارج بکنیم.
اما وخامت اوضاع در نوار غزه شورای امنیت سازمان ملل متحد را بران داشت تا در برابر این بحران کاری انجام دهد. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا:
وظیفه ما آن است که مفاد این قطعنامه را به عمل مبدل کنیم و این چیزی است که دولت بریتانیا به شدت با آن پایبند خواهد بود. به همین دلیل کار ما به اینجا ختم نمی شود، بلکه باید با عزمی راسخ ادامه پیدا کند.
در کنار تمامی تلاش های دیپلماتیک، اما درگیری ها در نوار غزه کماکان ادامه دارد. روز جمعه و پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت، دست کم 12 فلسطینی در جریان حملات زمینی و هوایی نیروهای اسرائیلی به نوار غزه کشته شدند. اسامه همدان از رهبران حماس با بیان اینکه قطعنامه شورای امنیت منافع فلسطینیان را مد نظر قرار نداده است اعلام کرد: ما بارها گفته ایم، یک بار دیگر میگوییم، تا زمانی که حرفی از رفع محاصره و بازگشایی معابر کمک رسانی به نوار غزه زده نشود، آتش بسی در کار نخواهد بود. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز گفت تل آویو به رغم قطعنامه سازمان ملل متحد به حملات خود به نوار غزه ادامه خواهد داد، چرا که ادامه راکت پرانی ها به جنوب اسرائیل نشان داد که این قطعنامه در عمل قابل اجرا نیست. در گیری های اخیر دو هفته پیش و تقریبا پس از لغو آتش بس میان اسرائیل و حماس آغاز شده است. تا کنون در این نارامی ها نزدیک به 800 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند.
گزارش مهرزاد پدرام را درباره آخرین تحولات مربوط به بحران غزه می شنیدید. در اینجا می رسیم به نظرات شما شنوندگان گرامی که با پیام‌های خود نقطه نظرها و احساس خودتون رو در پیوند با بحران غزه بیان کردید.
می خواستم بگم که رژیم اسرائیل یک رژیم غاصبیه که از بد به تأسیس با زور و خشونت تصمیم داشته که بر ملت مظلوم فلسطین حکومت کنه و الان در این جنگ نابرابر تحت حمایت آمریکا و کشورهای غربیه. خداحافظ.
من می‌خواستم راجع به این مسئله فلسطینیا صحبت کنم. بقیده من فلسطینیا احتیاج به پول و اسلحه ندارن، در صورتی که سرنوشت خودشون رو در دست خودشون با منطق بگیرن، مثلا بایستی بعد از خروج اسرائیل از غزه به اقتصاد و کشاورزی و علم و دانش و کار مفید می پرداختند به جای اینکه تونل بسازند و موشک بسازند و به اسرائیل پرد کنند که به این فاجعه مصیبت دوچار بشه.
می خواستم از یه آقا بگم که دیروز می گفت که تا آخوندها هستن صلح در غزه پایدار نمیشه، یا اینکه صلح برقرار نمیشه. این آقای خیلی در اشتباه هستن و از این اسرائیلیا میخواستم بگم که شما که اول که بچه بودین خب فوج داخل کوره آقای هیتلر میرفتین، حالا که پیرمرد شدین چرا اساتون رو توی چشم مردم میزنید؟ با این فلسطینیای خورده سازش پیدا بکنید. آقای اسرائیلیا، شما خب سرزمین مال خودتون نیست، مال این فلسطینیا هست، اقلا با هم دیگه بسازید. خدافظ.
الو، داریش هستم، از ایران زنگ میزنم. حکومتی که 3,000 نفر را در یک روز قتل عام کرد، الان برای چندین نفر که تروریست هم هستند چنان تبلیغاتی را ناختند که دنیا فکر میکند اینا واقعا مدافعان حقوق بشر هستند. با سپاس از شما. خدا حافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042 0221 12 41 13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در نیمه راه بخش نخست مجله شامگاهی امشب به اطلاع می‌رسونم که ابتدا گزارشی خواهیم داشت از نارضایی معلمان کشور که از محمود احمدی نژاد به خاطر لغو قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد می‌کنند و سپس در یک گزارش ورزشی از وضعیت و حال روز باشگاه‌های فوتبال ایران در آستانه بازی‌های لیگ برتر آسیا با خبر خواهیم شد. سری به دنیای هنر خواهیم زد و در گزارشی خواهیم داشت از شرکت یک فیلم ایرانی در جشنواره جوایز تصویری و پس از پایان بخش نخست مجله در بخش دوم پس از خلاصه خبرها به برنامه جنگ فرهنگی خواهیم رسید. و اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور با انتشار بیانیه‌ای از نادیده گرفتن خواسته‌های جامعه فرهنگیان ایران توسط دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرد. پیش از این سازمان معلمان ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری مبنی بر لغو قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد کرده بود. این قانون سال گذشته توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تایید شده بود. تشکل‌های معلمان در ایران خواستار اجرای این قانون هستند که به گفته آنان می‌تواند به افزایش حقوق آنان بیانجامد. بهروز کارونی.
شیوه استبدادگونه و قانون‌گریز از جمله توصیف‌هایی هستند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در بیانیه خود برای دولت محمود احمدی نژاد به کار می‌برد. این تشکل صنفی معلمان با انتقاد از اجرا نشدن قانون خدمات مدیریت کشوری نوشته است، دولت قانونی را که برای تصویب آن معلمان بسیاری بارها کتک خورده، زندان رفته، رنج تبعید تحمل کرده و اخراج شدند را بدون هیچ دلیل قانونی و موجه، حتی بدون اینکه خود را موظف به توضیح در این رابطه بداند، معطل گذاشته است. کوروش معلم در استان خوزستان نیز از بی‌توجهی دولت محمود احمدی نژاد به قانون خدمات مدیریت کشوری انتقاد می‌کند.
آقای خاتمی یه قانونی رو تصویب کردن که دوری آقای خاتمی که حقوق معلم‌ها رو اضافه کنن. این وضعیت بیان بیرون کمتر آبروی نظام بره. منتها آقای احمدی نژاد و وقتی که اومده این قانون رو رعایت نمی‌کنه، تمام قوانین زیر پا گذاشته، اصلاً به فکر معلمان نیست.
شیرزاد عبداللهی کارشناس مسائل آموزش و پرورش درباره خواست معلمان اشاره می‌کند که تأکید آنان و تشکل‌های صنفی معلمان بر قانون خدمات مدیریت کشوری با هدف بهبود نظام پرداخت دستمزد به آنان عنوان شده است.
معلمان با توجه به فاصله‌ای که بین حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت وجود داشت، خواستار تدوین قانونی بودند که این شکاف و این فاصله رو پر کنه و حقوق معلمان به سطح سایر کارکنان دولت برسه.
رضا داوری، معلم و سخنگوی سازمان معلمان ایران، درباره محتوای حرکت صنفی معلمان و خواسته اصلی آنان میگوید:
در رأس همه مطالبات اون چیزی که اولویت داره اجرای لایه خدمات مدیریت خدمات کشوری یا همون لایه نظام هماهنگ حقوقه و تحرکات اخیر هم معطوف به همین مورد است. به صورت خاص به دلیل اینکه متاسفانه علی‌رغم تصویب لایه مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به دولت، این لایه اجرایی نشده.
در همین خصوص در بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری معلمان کشور بر اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری بدون هیچ قید و شرطی برای شاغلین و بازنشستگان تأکید شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های سراسری معلمان کشور همچنین خواستار رفع موانع فعالیت این تشکل غیر دولتی و لغو تمامی احکام اداری و دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی و معلمان و برطرف کردن فضای پلیسی و امنیتی در مدارس شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور در عین حال خواستار رفع توقیف از تنها تریبون معلمان یعنی هفته‌نامه قلم معلم و تجدید نظر در حکم اعدام فرزاد کمانگر معلم کردستانی شده است که به گفته این تشکل هنوز ابهامات فراوانی درباره پرونده او وجود دارد و افکار عمومی معلمان به هیچ وجه نسبت به دلایلی که برای بازداشت و صدور حکم برای وی آورده می‌شود مجاب نشده است. آقای کمانگر به اتهام ارتباط با حزب کارگران کردستان پیکاکا به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که فرزاد کمانگر و وکلای مدافعش بارها این اتهام را رد کردند. رضا داوری:
با توجه به عضویت آقای کمانگر در تشکل کانون صنفی معلمان، همچنان این درخواست بدون پاسخ گذاشته شده و به نظر من حق طبیعی معلمان و تشکل هاست که در کم و کیف پرونده آقای کمانگر قرار بگیرن و همچنان افکار عمومی فرهنگیان منتظر پاسخ مراجع قضایی و امنیتی است.
در این میان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان سراسر کشور دو پرسش را مطرح کرده است. نخست، چه باید کرد؟ و دوم، کدام ابزار حقوقی و قانونی دیگری برای پیگیری حقوق قانونی معلمان باقی مانده است؟ این تشکل در پاسخ به این دو پرسش نوشته است: در صورت بیتوجهی مسئولان و از جمله کوتاهی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور حق خود می‌داند که در اعتراض به بیتوجهی مسئولان با کمک گرفتن از مجامع بین‌المللی به اعتراضات مدنی خود با شیوه‌هایی همچون اعتراض سفید، اعتصاب ملی و تجمع بی‌صدا به منظور مجبور ساختن دولت به اجرای قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی پناه ببرد.
گزارش بهروز کارونی بود از نارضایتی معلمان در ایران.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
قرعه کشی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا انجام شد و تیم‌های ایرانی با مشخص شدن حریفان از حالا باید در تدارک بازی‌هایی باشند که طبق برنامه از روز 20 اسفند ماه آغاز می‌شود. این مسابقه‌ها با شرکت 32 تیم در مرحله مقدماتی برگزار می‌گردد و ایران نیز در این بازی‌ها با 4 نماینده شرکت می‌کند. بیشتر بشنویم در این باره از مهین گرجی.
برای شرکت در مسابقه‌هایی که به قهرمان آن 1.5 میلیون دلار جایزه می‌دهند، همه حریفان سخت تلاش می‌کنند. شاید هم رقم بالای جایزه تیم اول بود که مسئولانه کنفدراسیون فوتبال آسیا را به فکر انداخت تا این لیگ را با فرمول جدیدی برگزار کنم. در این رقابت‌ها ایران مثل کشورهای چین، کره، ژاپن و عربستان 4 سهمیه دارد: پرسپولیس، سوای قم، سپاهان اصفهان و استقلال. چرا؟ چون فقط این کشورها هستند که در آسیا لیگ حرفه‌ای فوتبال دارند. اما نمایندگان ایران که باید روز 20 اسفند ماه در تهران و اصفهان از حریفان خود پذیرایی کنند، چقدر برای این مسابقه آمادند؟ حال و روز تیم‌ها را از روی بازی‌های لیگ ایران به راحتی می‌توان فهمید. به نظر می‌آید سپاهان بعد از آوردن فرهاد کاظمی شوکی را که این تیم سرشناس اصفهانی نیاز داشته به بازیکنانش وارد کرده است. سپاهان در حال حاضر با 33 امتیاز از 21 بازی تیم ششم جدول است. اما آیا می‌توان شانسی برای این تیم اصفهانی که در لیگ برتر ایران فقط 8 بازیش را برده در نظر گرفت؟ جواد خلیفه سلطان، خبرنگار ورزشی در اصفهان:
در حالت طبیعی به نظر میاد سپاهان صعود کنه. تنها نگرانی نه برای سپاهان بلکه برای تیمانی که مسابقات فشرده هستش. هم لیگ کشور خودمون رو داریم به اصطلاح باید فشرده، هم بازی جام باشگاه آسیا امسال فشرده تره، هم برنامه های تیم ملی سنگینه. خب سپاهان هم ساپرشو بازی کنه ملی پوش داره. بله، من فکر میکنم مشکل سپاهان برای صعود نداشته باشه.
پرسپولیسی که از اول فصل افشین قطبی را عوض کرده و قرار است یک مربی خارجی به جای افشین پیروانی بالای سر تیم بگذارد، در گروه دوم این مسابقه ها با تیم های الشباب عربستان و القرافه قطر هم گروه است. قرمز پوشان پایتخت هم جزو صدرنشینان جدول رده‌بندی لیگ هستند، اما بحران های این فصل آنها را از کوران رقابت ها کمی دور کرده. با این حال غلامرضا سجادی، خبرنگار ورزشی در تهران که اخبار تیم پرسپولیس را خط به خط دنبال می‌کند، عقیده دارد که این تیم پرطرفدار تهرانی هم به دور بعد صعود خواهد کرد.
در مقابل تیم‌های عربی پرسپولیس دچار مشکل نبوده. پرسپولیس همیشه جلوی شرق آسیا مشکل داشته. من فکر نمی‌کنم که این گروه پرسپولیس دچار مشکل بشه. ولی خب این تیم اون پتانسیل و اون آمادگی لازم برای حضور تو مسابقات داره، چون هم نظر بازیکن غنیه، هم از نظر پشتوانه تماشاگر، هم از نظر امکانات، هم از نظر اسپانسر، همه نظر آماده است برای این باشه. با توجه به تغییراتی هم که اتفاق افتاده، احتمالاً مربی خارجی میاد بالا سرشون. من فکر می‌کنم پرسپولیس تیم دست پابسته ای نباشه.
استقلال تهران نسبت به 3 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان آسیا وضعیت بهتری دارد. آبی پوشان پایتخت در جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران صدرنشینند، آن هم با اختلاف قابل توجهی نسبت به تیم‌های سپاهان و پرسپولیس. استقلال تجربه زیادی هم در بازی با تیم‌های مدعی آسیایی دارد و این بار اگر الاتحاد عربستان تنها تیم سخت گروه خود را شکست بدهد، بعید است که تیم‌های دیگر این گروه بتوانند برای استقلال خطرساز باشند. اما آیا این احتمال وجود دارد؟ مهدی قفاری خبرنگار فوتبال در تهران به این سوال جواب می‌دهد.
من احساس می‌کنم الجزیره اصلا نمی‌تونه تهدیدی با استقلال باشه. مثلا تیم قطری هم به همین صورت، تیم قطری هم مثلا چند سال اخیر ببینید سطح لیگ قطر هرچند هزینه‌ای که می‌کنن نسبت به لیگ امارات بالاتره، ولی سطح لیگش خیلی پایین‌تر از لیگ اماراته. به نظر من این دو تا تیم خیلی نمی‌تونن تهدید کو باشن، ولی مثلا فقط بین استقلال و الاتحاد و اون دو تا تیم می‌تونن تاثیرگذار باشن، کدوم تیم اول بشه کدوم تیم دوم بشه. این مثلا یه مثلا شما در نظر بگیریم اینه که اگر استقلال اول بشه تا توریست دوم بشه این دو تا مرحله بعدی به هم می‌خورن. بنابراین ممکنه این ذهنیت ها وجود داشته باشه که استقلال خودش هم نخواد اول بشه. ولی در مورد برداشت شخصی من اینجوریه که از این گروه استقلال و الاتحاد خیلی راحت صعود میکنن. دو تا تیم دیگه هم خیلی نمیتونن حذف کنن، مگر اینکه اتفاقات عجیب غریبی بیفته، چیزایی که تو فوتبال غیر قابل پیشبینیه، یه دفعه بیاد همچین اتفاقاتی به صورت سلسله وار تکرار بشه، یکی از این دو تیم قطری اماراتی جایی که از این استقلال و الاتحاد رو بگیره.
به هر حال باید دید که امسال کدام تیم ایرانی میتواند به مرحله پایانی این بازی ها برسد. سبا که کارشناسان فوتبال میگویند شانس صعودش کم نیست یا تیم های با تجربه سپاهان، استقلال و پرسپولیس.
گزارشی بود از مهین گرجی در پیوند با مسیری که باشگاه های فوتبال ایران که در بازی های مقدماتی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شرکت می کنند پیش روی دارند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
فیلم آواز گنجشکا ساخته مجید مجیدی، فیلمساز سینمای ایران، به موفقیت دیگری دست یافت. این فیلم در فهرست 5 نامزد جوایز انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان آمریکا در رشته های تلویزیون، سینما، موسیقی و ادبیات جای گرفته است. برخی از منتقدین سینمایی جهان و بیش از همه ایرانی ها امید بسیاری دارند که در روز دوم بهمن نام این فیلم را در میان 5 نامزد نهایی بهترین فیلم خارجی اسکار 2009 ببینند. مانیا منصور.
نامزدهای 40مین دوره جوایز تصویر یا ایمیج، جوایز انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان آمریکا در رشته های تلویزیون، سینما، موسیقی و ادبیات اعلام شد و فیلم آواز گنجشکا آخرین ساخته مجید مجیدی در فهرست 5 نامزد بهترین فیلم خارجی دیده می شود. فیلم آواز گنجشکا در این جوایز که از مهمترین جوایز هنری سیاه پوستان آمریکا محسوب می شود، با فیلم های کلاس درس محصول کشور فرانسه، مغول محصول کشور قزاقستان، زیر یک ماه از کشور مکزیک و کاپتان ابوراید از کشور اردن رقابت می کند. فیلم آواز گنجشکا از کشور ایران به آکادمی اسکار 2009 معرفی شده و برخی از منتقدان سینمایی و رسانه های خارجی شانس آن را برای رسیدن به فهرست نهایی نامزدهای بهترین فیلم خارجی اسکار 2009 بالا دانستند. 5 نامزد نهایی رشته های مختلف اسکار در روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه معرفی خواهند شد. آواز گنجشکا داستان زندگی کریم، کارگر مزرعه پرورش شترمرغ است که بیکار می شود و به جستجوی شغلی به تهران می رود، غافل از آن که اتفاقات غیر قابل پیش بینی در انتظار اوست.
این بچه‌ها اینجا چه غلطی می کردن؟ ها؟ اینا رو سر به هم ریختید.
خواستیم یه پنجره و آبانبار ببریم.
بیخود کردین. مگه من نگفتم شو دور بره آبانبار نریم؟ چرا حرف اسم خالتون نمیشه؟ مادر کجاست؟
رضا ناجی بازیگر نقش کریم توانست خرس نقره بهترین بازیگر مرد فستیوال برلین را در سال گذشته تصاحب کند. در بخش بهترین فیلم های مستقل جوایز ایمیج، فیلم های راشل ازدواج می کند، میلیونر زاغ نشین، مایه صبات، مهمان و منحنی نوح نامزد دریافت جایزه شده اند. انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان آمریکا یا NAACP که امسال 100مین سالگرد تأسیس خود را جشن می‌گیرد، هر سال به بهترین هنرمندان سیاه‌پوست در رشته‌های ادبیات، موسیقی، سینما و تلویزیون جوایزی اهدا می‌کند. در بخش موسیقی امسال خوانندگان مشهوری چون بیانسه، ریهانا، کریس براون و آلیشیا کیز نامزد دریافت جایزه شدند. مراسم اهدای جوایز ایمیج در روز 12 فوریه 23 بهمن ماه در سالن شراین لس آنجلس برگزار شده و به طور زنده از کانال‌های تلویزیونی آمریکا پخش می‌شود. اجرای مراسم امسال بر عهده تایلر پری و هالی بری، دو ستاره سیاه‌پوست دنیای سینمای آمریکا خواهد بود.
این رادیو فرداست.
ساعت 19:30 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پس از پایان بخش نخست، در این بخش دوم مجله ضمن خوشامدگویی به آن دسته از شنوندگانی که در این لحظه به ما میپیوندند و قدردانی از شنوندگانی که از ابتدای مجله با ما بودند، از شما دعوت میکنم در ابتدا از تازه ترین خبرها آگاه شویم که همکارم الهه روانشاد به اطلاع میرساند.
اسرائیل روز جمعه امروز با ارائه نامه اعتراضی به سازمان ملل پرتاب راکت از لبنان به اسرائیل را دلیلی بر وجود اسلحه در کشور همسایه خود دانست. روز پنجشنبه 3 راکت از لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شد که بر اثر آن 2 زن مجروح شدند. این اقدام به منزله هشداری برای باز شدن جبهه جدید در جنگ تلقی می شود. دولت اسرائیل فلسطینی های افراطگرا را که از حمله اسرائیل به غزه خشمگینند مسئول پرتاب این راکت ها می داند. حماس و حزب الله لبنان هر گونه دست داشتن در این اقدام را تکذیب کردند. وزیر خارجه اسرائیل می گوید از سفیر اسرائیل در سازمان ملل خواسته است درباره این حمله راکتی به بانگیمان دبیر کل سازمان ملل و به شورای حقوق بشر این سازمان نامه ای بنویسد. اسرائیل در این نامه از جمله به نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت اشاره کرده است. بنابراین قطعنامه که در تابستان سال 2006 به تصویب رسید، در صورت حمله راکتی از جنوب لبنان به اسرائیل، این کشور می تواند از روش های مؤثر برای جلوگیری از قاچاق اسلحه به لبنان استفاده کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیق و تفحصی معتبر و مستقل در مورد نقض قوانین بین المللی در جریان جنگ در غزه شد. ناوی پلی در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت اسرائیل و حماس باید تناسب را رعایت کنند و برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان احتیاط‌های لازم را به کار بندند. رئیس شرکت گازپروم روسیه میگوید در صورتی که اوکراین موافقتنامه مربوط به انتقال گاز تحت نظارت ناظران بین المللی را امضا کند، جریان گاز به اروپا از طریق این کشور میتواند امروز از سر گرفته شود. پیش از آن شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین گفته بود که با حضور ناظران روسی در اوکراین برای نظارت بر جریان گاز مخالفتی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر، استانداران 3 استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان در نامه مشترکی به محمود احمدی نژاد خواستار منع واردات برنج و مرکبات شدند. محمد کریمی، روح الله قهرمانی و یحیی محمودزاده، استانداران استانهای مازندران، گیلان و گلستان در این نامه از رئیس جمهوری اسلامی خواستند ترتیبی دهد تا وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی از صدور مجوز برای واردات برنج و مرکبات خودداری کنند. به گزارش وزارت کار آمریکا در ماه دسامبر گذشته اقتصاد آمریکا با از دست دادن 524 هزار شغل به بالاترین سطح بیکاری در 16 سال اخیر رسید. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در آمریکا به 7.2% رسیده است. برابر این گزارش در سال 2008 در آمریکا 2,600,000 نفر کار خود را از دست دادند که این بیشترین میزان بیکاری از سال 1945 تا کنون است. دادستان ترکیه تحقیقات درباره پرونده‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند به اتهام‌های مجرمان علیه نویسندگان نامه عذرخواهی از ارامنه منجر شود. نویسندگان این نامه که نامه خود را در ماه دسامبر به صورت اینترنتی منتشر کردند، به خاطر کشتار ارمنیان در جریان جنگ جهانی اول از آنان عذرخواهی کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، دادستان کل ترکیه در آنکارا سرگرم تحقیق در این باره است که آیا نویسندگان این پوزشنامه مرتکب جرم اهانت به ملت ترکیه شده اند یا نه. توهین به ملت ترکیه از موارد مجرمانه است که در مجموعه قوانین کیفری ترکیه منظور شده است. آقای حسینی،
با سپاس از الهه روانشاد که تازه ترین خبرها را با آگاهی ما رساند. ساعت 19:34 است. مانند هر آدینه در اینجا نوبت میرسه به برنامه جنگ فرهنگی این هفته با مطالب گوناگون و متنوع.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. سی و پنجمین شماره از جنگ هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا پیش روی من قرار داره. در فرصت کوتاهی که داریم صفحاتش رو همراه با شما ورق میزنم. در برنامه این هفته اول خبرهایی خواهیم داشت از باز هم یک اتفاق در تئاتر شهر تهران، بعد سری میزنیم به آرت اکسپوی هنر تهران، نگاهی خواهیم داشت به بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر و یک راه حل عجیب و غریب، بعد از یک شبکه رادیویی موسیقی غیر مجاز در تهران خبری داریم و از یک داستان جنجالی درباره نوبلی که بوریس پاسترناک نویسنده روس برده خبری خواهید شنید و بالاخره آخرین خبری که از رومن پولانسکی منتشر شده رو مرور خواهیم کرد. در ادامه این هفته به بررسی ژورنالیسم فرهنگی و ادبی فارسی در فضای سایبرنتیک خواهیم پرداخت. به همین مناسبت با سردبیر نشریه الکترونیکی وازنا که بیشتر در حوزه شعر و نقد ادبی کار میکنه و برای خودش جایی رو در این فضا باز کرده، یعنی آقای حافظ موسوی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون با سردبیر یکی از مهمترین نشریات چاپی در سالهای پس از انقلاب در حوزه فرهنگی و ادبی، یعنی فرج سرکوهی، در همین باره سخن خواهیم گفت. اما بگذارید از خبرها شروع کنیم. اول اینکه هفته گذشته تقریبا اوضاع خبر توی ایران میشه گفت متوقف بود. با این حال مروری کنیم بر چند خبری که در همین فاصله اتفاق افتاده. در حالی که تئاتر شهر تهران همچنان در سایه هشدارهای پی در پی کارشناسا و اهالی تئاتر به خاطر مشکلات ناشی از گودبرداری‌های غیر علمی در کنار اون و فروریزی احتمالی ناشی از اون به سر میبره، یک خیمه بزرگ که در محوطه مقابل این تئاتر برای اجرای تعزیه در روزهای تاسوعا و عاشورا برپا شده بود، بر اثر بی‌احتیاطی در کابل‌های برق آتش گرفت و سوخت. خوشبختانه اون موقع مردم یا بازیگرا در چادر نبودند و خسارتی به جا نگذاشت. کمی مترفتر در تالار وحدت آرت اکسپوی تهران بعد از 10 روز به کارش پایان داد. اکسپویی که بدون حضور دست کم 7 گالری معتبر تهران و پس از 3-4 سال تأخیر از سوی ارشاد دولت نهم بالاخره برپا شده بود. این اکسپو که 1500 اثر از 750 هنرمند و 57 نگارخانه دار رو جمع کرده بود، به گفته دبیر این آرت اکسپو فقط 70 میلیون فروش نقدی داشته. رقمی که به گفته کارشناسای هنر با توجه به قیمت آثار هنری و تعداد شرکت کننده ها نشان از عدم استقبال مردم و خریداران آثار هنری از این بازار داشته. در خبر دیگه ای از جشنواره فیلم فجر تهران اعلام شد که 105 فیلم خارجی در جشنواره امسال نمایش داده میشه. یکی از مشکلات این بخش، یعنی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، همیشه مسئله سانسور شدید این آثار بوده که باعث شده مردم یا روزنامه نگارا خیلی روی خوشی به دیدن این فیلم ها نشون ندن. ظاهراً مسئولان جشنواره امسال یک روش تازه برای حل این معضل دست کم توی بخش مسابقه بین الملل پیدا کردن و اون هم اینه که به گفته مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم، فقط فیلم‌هایی به بخش مسابقه راه داده شدن که سانسور اونها کمتر از 1 دقیقه بوده و اگر نیاز به سانسور بیشتر داشته اون رو به بخش‌های غیر مسابقه‌ای فرستادند. به عبارتی شرط اول حضور فیلم‌های خارجی برای بخش رقابتی جشنواره امسال نه ارزش ذاتی فیلم، بلکه کمتر استفاده کردن از پلان‌ها یا سکانس‌های مخالف معیارهای رایج در جمهوری اسلامی ایران بوده. و سرانجام این که هفته قبل خبردار شدیم یک شبکه رادیویی هم در تهران فعالیت می‌کرده که تعطیلش کردن. این شبکه رادیویی که اسمش رادیو دیوار بوده، به گفته یه روزنامه وطن امروز یک ایستگاه غیر مجاز رادیویی بوده که استودیوی اون در تهران و سیستم فرستنده‌اش در لندن قرار داشته. این روزنامه در این باره نوشته که عوامل و دستندرکارای این رادیو برنامه‌های مورد نظر خودشون رو که درباره موسیقی رپ بوده در تهران تولید می‌کردن و برای پخش به لندن می‌فرستادن. و اما در خبرهای جهانی، کتاب یک ژورنالیست روس اخیراً سر و صدای زیادی به پا کرد به خاطر پرده برداشتنش از ماجرای نوبل ادبی بوریس پاسترناک، نویسنده ی دکتر ژیواگو. ظاهراً این رمان پاسترناک که در کشورش در زمان کمونیستا امکان انتشار نداشته، از طرف CIA به صورت میکروفیلم عکس برداری میشه و در اختیار مهاجرای روس در پاریس قرار میگیره. اونها هم همت میکنن و متن رو به صورت کتاب چاپ و منتشر میکنن. آکادمی سوئد هم با دیدن همین نسخه پاسترناک رو شایسته این جایزه اعلام میکنه. اگرچه این جایزه برای پاسترناک خوشیمن نبود، چون که بلافاصله از آکادمی نویسندگان شوروی اخراج شد. خودش هم که اول با اشتیاق از آکادمی سوئد تشکر کرده بود، این جایزه رو بعداً تحت فشار دولت رد کرد. دو سال بعدش هم در شرایط سختی پاسترناک در روسیه مرد. و خبر آخر، خبری است درباره سینما. رومن پولانسکی، کارگردان بزرگ لهستانی که 30 سال پیش به دلیل اتهام رابطه جنسی با دختری زیر سن قانونی در آمریکا و اعتراف خودش در معرض احکام سنگینی بود و ناچار از آمریکا گریخته بود، حالا بعد از این همه سال دوباره از طریق وکلاش پیگیر پرونده‌اش شده. کارگردان سرشناس فیلم ماه تلخ که حالا 75 سال سن داره، غیاباً از دادگاهی در آمریکا خواسته که او رو عفو کنن تا از بار سنگین این پرونده خلاص بشه. ظاهراً که هنوز دادگاه اون در آمریکا این تقاضا رو نپذیرفته. اما موضوع ویژه این هفته جنگ فرهنگی هنری، مدت است که با عقب نشستن هفته نامه ها یا مجلات معتبر فرهنگی و هنری در ایران در برابر فشارهای مالی، سانسور و از این قبیل، این فضای مجازی و سایبر بوده که بخشی از بار تمایلات نسل جوان رو به مسائل فرهنگی هنری به دوش کشیدن. وبسایت‌های مختلفی رو میتونید ببینید که در این حوزه‌ها به طور جدی دارن کار میکنن، از شعر و مقاله و داستان و نقد و بررسی گرفته تا گزارش جلسات و ده‌ها مورد دیگر رو میتونید توی این وبسایت‌ها ببینید. علاوه بر جوان‌ها و تازه‌کارها، خیلی از صاحب‌نامانی که در حوزه ادبیات قبلاً تمایلی به حضور در این وبسایت‌ها نداشتن، هم الان آثارشون با رضایت خاطر بیشتری برای این سایت ها میفرستن. البته تازه بودن این تجربه در ایران به نسبت رسانه های مکتوب باعث میشه که مشکلات مختلفی رو هم پیش بیارن که گاهی سبب دلزدگی و بدبینی هم شده. اما من از سردبیر یکی از همین سایت ها دعوت کردم که میهمان برنامه این هفته ما باشه تا کم و کیف این نوع سایت های حوزه ادبیات رو از نزدیک با هم در میون بگذاریم. حافظ موسوی که خودش شاعر هم هست در این هفته با ما خواهد بود. او پیش از این چند سالی در ماهنامه ادبی کارنامه مشغول به کار بود. جلسات شعر این مجله رو هم حافظ موسوی بود که بعد از درگذشت منوچهر آتشی ادامه داد. به هر حال 2-3 ساله که سایت وازنا به سردبیری آقای موسوی و همکاری چند تا از دوستای جوونش هر ماه با مطالب تازه در زمینه شعر و نقد آپلود میشه. سایت نشریه وازنا کم کم به عنوان یک سایت تخصصی شعر داره جا باز میکنه و باعث جلب اعتماد عده‌ای از اهل قلم که اغلب هم به این جور تجربه ها بی‌اعتمادن میشه. خب پس از حافظ موسوی میخوام که اول به ما بگه چطور شد که به ذهنش رسید این سایت رو راه بندازه.
ما در کارنامه یک کارگاه شعر داشتیم که آقای منوچهر آتشی این کارگاه رو اداره میکرد. بعد از درگذشت آقای آتشی در آذر 84، من کارگاه شعر کارنامه رو به عهده گرفتم و در اوایل سال 85، خب مجله کارنامه هم توقیف شده بود، تصمیم گرفتیم یک مجله الکترونیک باز بکنیم. اسمش هم من پیشنهاد کردم وازنا، به جهت اینکه نام نیما رو با خودش داشته باشه. رفته رفته کار گسترش پیدا کرد تا جایی که شد یک مجله بیشتر از حد و حدودی که ما پیش بینی میکردیم و خوشبختانه الان ظاهرا طیف گسترده ای از مخاطبین شعر در ایران و خارج کشور فارسی زبان ها رو در بر میگیره.
پس در واقع در فقدان یک نشریه مکتوب یا چاپی شما آمدید و یک نشریه اینترنتی رو به راه انداختید. حالا شما چون تجربه کار در هر دو رو دارید، اگر از شما سوال بکنیم که چقدر جای خالی ژورنالیسم ادبی رو در حوزه پرینت با این سایت ها میشه پر کرد، پاسخ شما چی هست؟
من هنوز معتقدم که نشریات الکترونیکی نمیتونن جای نشریات کاغذی رو بگیرن،
ولی با این اوصاف استقبال از نشریات الکترونیکی در فضای مجازی نشون میده که این نشریات موفقیت هایی هم داشته و تونسته مخاطبانی رو هم جذب کنه. حالا این نشریات چه امتیازی دارند که تونستن این مخاطبان رو جذب بکنن؟
ببینید، امتیاز این نشریات به نسبت نشریات کاغذی اینه که آدم بلافاصله بازتاب کار خودش رو میبینه. مثلا اون دوره‌ای که ما کارنامه رو در میآوردیم، خب من وقتی در این شهرستانی میرفتم با جوانها برخورد میکردم و میدم با چه اشتیاق کارنامه رو میخونن، یا یه چیزی وقتی اونجا مطرح میشه چطور موضوع بحث در یک نشست ادبی، حالا چه در زمینه شعر چه در داستان قرار میگیره، برای من خب خیلی جالب و مثلا یه جوری آدم بازتاب کار خودش رو میدید. اما این بازتاب دیر به دیر بود. اما یه امتیاز نشریات الکترونیکی اینه که این تماس خیلی زنده است. یعنی تا حرفی امروز زدی میشه، شما میرید فردایی کسانی آمدن و مشارکت میکنن، حرف میزنن، شما بازتاب اون چیزی رو که نشر دادی به طور زنده تر و سریعتر میبینید. البته معایبی هم داره. متاسفانه یکی از معایب عمده اینه که سطح بحث ها در این رسانه های اینترنتی و نمیدونم الکترونیکی اینا پایینه. ببین، دلیل این که بازتاب پیدا میکنه، دلیل این که مثلا فرض بگید همین تعداد خوانندگان فعلی وازنا نه تنها کم از خوانندگان کارنامه نیستن، شاید حتی بیشتر هم باشه. یکیش سهولت دسترسی، یعنی به راحتی وقتی امروز چیزی گذاشته میشه به سرعت برای کسانی در سراسر دنیا قابل دسترسی. یکیش اینه که هزینه بردار نیست، یعنی شما هر شماره مجله رو بخواید در بیارید کلی دنگ و فنگ و گرفتاری اونم توی مملکت. و دیگه این که تدارک فنیش به اندازه مجلات چاپی پیچیده نیست، یعنی شما طراح میخوای، ناظر چاپ میخوای، کاغذ میخوای، نمیدونم چاپخونه میخوای، صحافی میخوای، هیچ کدوم اینا رو نداره. اینا امتیازاتی هست برای این کار. اما فقط تنها چیزی که من از ابتدای مداری نگران میکرد این بود که به لحاظ کیفیت اینا مداری همین آسان در دسترس بودن مداری ممکنه کیفیت رو بیاره پایین.
خیلی ها معتقدن که این سایت های ادبی به جای گره گشایی از مطالب با پر کردن سایت هاشون از مطالب به اصطلاح تئوریک که اغلب هم مغلق نویس هست و نه تئوریک، سعی میکنن که بین مخاطبانشون جایگاهی پیدا بکنن.
ببین، اون ماجرای مغلق گویی اساسا یه چیزی که با ذات این نوع رسانه در تناقضه. ما وقتی هر شماره رو در میاریم بعد از یک مدت به ما آمار میده، میگه مثلا کدوم مطالب چقدر خواننده داشته. اینش برای خود من جالبه. مثلا یک مقاله‌ای که شما فکر بکنید که خیلی مقاله جدی کار برده شده اندم چی هست، اینا میبینید نه تنها هیچ کامنتی نخورده، بلکه عملا مقدار بازدیدکنندش هم کمه. مثلا در مورد خود وازنا بیشترین بازدیدکننده های ما کسانی هستن که خود شعرها رو میخونن. اتفاقا این جنبندی رو من خودم همین اخیرا در تحریریه وازنا که خب اغلب بچه های جور گرایش های تئوریک و نظری دارن، با اونا مطرح کردم که اگر ما بخوایم به خواست مخاطبمون پاسخ بدیم، باید در واقع این تعادل ها رو در نظر بگیریم.
نکته دیگری که هست، به هر حال این نشریات الکترونیکی کی چه بخوان چه نخوان، اینا به عنوان نشریه عمل میکنن، چرا که دارن خبر میدن یا مطلب میدن یا تحلیل میدن، بنابراین به مخاطب هم مجبورن که دقت و توجه بکنن. من از شما به عنوان سردبیر یکی از همین سایت ها این سوالو دارم که از مطالبی مثل کاریکاتور یا مطالب طنز که نمونه های با ارزشش هم اصلا کم نیست، چرا از اینها استفاده نمیشه در سایت های ادبی در ایران، یا مثلا فایل های صوتی یا تصویری از جلسات شعرخوانی، داستانخوانی یا نقد و بررسی آثار، اینها گذاشته نمیشه روی این سایت ها برای تسهیل رابطه با مخاطبان یا جذب مخاطبان بیشتر؟
خب این که چرا ما استفاده میکنیم؟ اولی مسئلهش اینه که از اولی که کار رو راه انداختیم ما اومدیم با توجه به که ما بودجه‌ای برای این کار نداشتیم، روی مقدار پول گذاشتیم، ارزان‌ترین نرم افزار و سایت موجود رو خریداری کردیم، مجبور بودیم در چارچوب اون چیزی که خود اون داره به ما ارائه میده و امکاناتی که اون داره این کار رو بکنیم. اخیراً هم مثلا توی جلسات خود ما مطرح شده، یعنی ما قصدمون اینه که به تدریج یک سایت دیگه‌ای درست بکنیم و بازنا رو در اون سایت به تدریج نمایش بدیم. اونجا سعی کردیم این امکانات رو ایجاد بکنیم.
خب شما بیشترین نقدایی که به این سایت‌های ادبی ایرانی شما وارد میدونید چی هستن در مجموع؟
ببینید اشکال اصلی به نظر من اشکال عمومی و اصلی همه ما ایرانی‌هاست. وقتی ما یه کاری شروع می‌کنیم، یه چیزی رو می‌خوایم بنیاد بذاریم، نمیدونم فلان اینا، فکر بکنیم تو دنیا فقط خودمونیم و نادیدن دیگران، یعنی انگار ما میخوایم بعضی کمبودهای خودمون رو حالا از طریق این تریبونا برطرف بکنیم.
یعنی در واقع عملا به یک نشریه چند صدایی مبدل نمیشن؟
نمیشه. آره. یکی اینه، یکی هم در واقع یک چیزی که شاید اجتناب ناپذیر باشه، متاسفانه گاهی این فضاهای مجازی و اینترنتی تبدیل میشه به بحث‌های خصوصی، نمیدونم چیزایی که به نظر مثلا ربطی به ادبیات نداره، مثلا اینجور بحث‌های محصلی خیلی گاهی کوچولو. میدونید
خود شما چطور؟ آیا دیدگاه‌های مخالف خودتون رو در مجله الکترونیکی وازنا منتشر می‌کنید؟
برای من مهم اینه که یک مقاله به لحاظ ارزش ادبی، به لحاظ ژانر مقاله نویسی، اصول مقاله رعایت کرده باشه. اصلا مهم نیست که من از جریان شعری فلان خوشم میاد یا بدم میاد. مثلا بگید من الان شما صراحتا عرض بکنم، یکی از بیماری هایی که در جامعه ادبی ما و در جامعه روشنفکری ما این سالها به هر دلیلی گسترش پیدا کرده، یک جور عرفان بازی، عرفان گرایی. دقت میکنید که من معتقدم این یک نشئگیه که تو این شرایط میخواد به جامعه ما تزریق بشه. ما فکر نکنیم. خب من به شدت با این مخالفم. اما اگر در همین زمینه که کسانی میدونن اینا همشون با دایره آوانگاردیسم میان جلو، اگر یک مقاله معتبر باشه، یعنی معتبر نه به لحاظ اسمش، ژانر مقاله نویسی رعایت کرده باشه، من بفهمم که آقا این یک استدلالی داره و این استدلال اتفاقا اگه مطرح بشه خوبه، برای این حالا من میتونم با اون بحث بکنم. اما اگر نه، تبدیل بشه به یک دکان تبلیغاتی، به نظر من نه.
حالا به عنوان آخرین سوال، شما آینده اینجور نشریاتی که در حوزه ادبیات کار میکنن رو چطور میبینید و تأثیرشون رو بر فضای ادبیات پیرامون خودتون چقدر میدونید؟
وضع فعلی به گونه ایه که در آینده گسترش پیدا خواهد کرد این کارها. یعنی شما نگاه بکنید، ما تقریبا دیگه هیچ نشریه جدی کاغذی نداریم، اما فضاهای مجازی و اینترنتی به نظر من با توجه به فشارهایی که بر روی نشریات کاغذی هست، به لحاظ سیاسی از یک سو و از سوی دیگه به خاطر تنگناهای مالی، این نشریات و سیاستشون افزوده خواهد شد.
همین باره و کلن این برنامه دیدگاهاتون رو برای ما اسمس کنید 2420-603-87-4150 یا ایمیل بزنید به آدرس farhang@radiofarda.com.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
در ادامه اما همین بحث سایت ها رو پی میگیرم با سردبیر یکی از مهمترین و جریان سازترین نشریات فرهنگی در سالهای بعد از انقلاب در حوزه فرهنگ و ادبیات، سردبیر ماهنامه توقیف شده آدینه، فرج سرکوهی. آقای فرج سرکوهی نفته با ما خواهد بود تا ببینیم او که ماهنامش برای مدتها به الگویی برای یکی دو نسل شاعر و نویسنده در دهه 60 و 70 تبدیل شده بود، حالا درباره تجربه های مشابه در فضای سایبر چه نظری داره؟
نخست اینکه جای خوشحالی داره که یکی از دستاوردهای اینترنت که نصیب ایران شده به زبان فارسی، امکان انتشار اینترنتی آثار ادبی عام از آثار خلاق شعر، داستان یا اصولا مقالات فرهنگی و نقد ادبی و غیره است، که این از یک طرف به هر حال صد سانسور رو تا حدودی بسیار بالایی میشکنه و بعد هم خالق اثر میتونه به سرعت اثرش رو منتشر بکنه، چون به هر حال ما میدونیم در اثر مکتوب به صورت کتاب باید مدت‌ها منتظر بررسی وزارت ارشاد موند و اگر هم قصد انتشار در نشریات ادبی باشه، به هر حال به دلیل اینکه تعداد نشریات ادبی بسیار کمه و در چند سال اخیر که تقریبا به صفر هم رسیده، خب مدت زیادی باید منتظر موند تا اثر چاپ بشه. در اینترنت به سرعت شما میتونید اثرتون رو منتشر بکنه و سانسور هم وجود نداره، مگر خود سانسوری که به هر حال از حراس ترس فیلترینگ کسانی بر خودشون تحمیل میکنن. یکی از مزایای دیگر انتشار اینترنتی این هستش که مخاطب و خالق اثر با هم ارتباط مستقیم میتونن برقرار بکنن. این چیزیه که در ایران وجود نداره، چون در ایران امکان داستانخوانی، شعرخوانی، جلسات بزرگ عمومی شعرخوانی و داستانخوانی وجود نداره. ارتباط خالق اثر با مخاطب تقریبا قطع هست و خالق اثر از واکنش مخاطب آگاه نمیشه و این بسیار ضربه میزنه به رشد ادبیات. در انتشار اینترنتی خب طبیعتاً رابطه متقابل و خلاق برقرار میشه و از طرفی هم امکان این به وجود آمده است که وبسایت‌های تخصصی به وجود بیاد، مثلا نقاشی یا موسیقی، یعنی نه فقط شعر و داستان در حوزه آثار خلاقه بلکه در حوزه ژانرهای دیگه هم.
با توجه به اینکه این سایت‌ها بیشتر در حوزه ارائه مقالات مرتبط با شعر و داستان، حالا اون سایت‌های مرتبط با ادبیات من عرض می‌کنم، هستن یا ارائه شعر و داستان، شما به عنوان یک روزنامه‌نگار قدیمی، سردبیر یک نشریه ادبی در گذشته، الان وقتی این مقالات رو می‌بینید فکر می‌کنید که چقدر قابل استفاده است برای مخاطب ایرانی؟
من فکر می‌کنم که یکی از چی گفت معایبی که انتشار اینترنتی با خودش آورده در کنار مزایای خوبی که داره، مسئله افت زبان هست. یعنی به دلیل اینکه ویراستاری وجود نداره و خالق اثر بلافاصله می‌تونه، حالا کسی که مقاله نوشته یا نویسنده داستان یا شعر، اثرش رو چاپ بکنه، توجه به زبان کم هست. و این مسئله زبان از این زاویه بسیار مهم هست که به هر حال کار فرهنگی وقتی که به حوزه نوشتن میاد نیازمند تسلط بر زبان هست و تسلط بر زبان با ممارست به دست میاد، با ویراستاری به دست میاد، با آموختن به دست میاد. و چون این مسئله وجود نداره، ما شاهد این هستیم که زبان تا حد بسیار زیادی افت کرده در آثاری که در اینترنت منتشر میشه. از طرف دیگه مسئله مقاله نویسی که شما مطرح میکنید، میشه گفتش که اصولا فرم، ساختار، هم از نظر حجم تعداد کلمات، هم از نظر نوع نوشتن، هم از نظر ترکیب و ساختار مقاله در اینترنت چیزیست کاملا متفاوت با مکتوب وقتی که ما اثر رو برای چاپ می نویسیم. اما هنوز در زبان فارسی کسانی که مقاله می نویسن در اینترنت، مرادم مقالات ادبی و فرهنگی همونطور که شما اشاره کردید، اینها ساختار مناسب با انتشار اینترنتی، زبان مناسب با اینترنتی و حتی حجم مناسب رو پیدا نکردن و این طبیعتاً احتیاج به ممارست داره تا بتونی مقاله نویسی اینترنتی وجود بیاد، چون اصولاً ما در مقاله نویسی ضعیفیم. حالا در این بخش که جدیدم هست، نو هم هست، تجربه و پشتوانه هم نداریم، ضعیف‌تر هستیم.
یعنی به عبارتی به نظر میاد که خیلی از این سایت‌ها دارن همون نشریات چاپی رو بازتولید می‌کنن بدون اینکه در نظر بگیرن که دارن با یک رسانه متفاوتی با مخاطب رو در رو میشن.
دقیقاً شما هم در زمینه ساختار نوشته‌هایی که چاپ می‌کنن، هم شما می‌بینید که مثلا در اغلب وبسایت‌های فارسی چند رسانه‌ای نیستن، یعنی نشریه مکتوب رو که می‌تونه یک مجله بشه و چاپ بشه، اون رو به اینترنت منتقل می‌کنن، در حالی که در اینترنت شما این امکان رو دارین یک وبسایت داشته باشین که چند رسانه‌ای باشه، یعنی از فیلم، تصویر، صدا، عکس و به اصطلاح این مولتی مدیا، یعنی ترکیب رسانه‌های گوناگون رو با هم، رسانه‌های گوناگون رو با هم ترکیب و تلفیق بکنین، چون امکان رو شما میده اینترنت. این امکان در نشریه مکتوب طبیعتاً وجود نداره، اونجا فقط کلمه هست و کلام و چاپ.
آقای سرکوی، شما به بحث ضعف زبان یا ضعف مقالات به لحاظ دانش مقاله نویسی اشاره کردید در نشریات اینترنتی در حوزه فرهنگی. آیا این ضعف بیشتر ناشی از ضعف سردبیری در این نشریات هست یا اینکه مثلا تحریریه‌ای برای اینها نیست؟ چه دلیلی باعث این موضوع میشه بیشتر به نظر
شما؟ نخستین دلیلی که سبب این افت زبان و همچنین افت ساختار و افت محتوایی در وبسایت‌های فارسی هست، این هستش که ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست. حتی در آثار مکتوب هم اگر شما توجه بکنید، به جز چند ناشر معتبر، اغلب ناشران ما ویراستاری رو نمیشناسن و ندارند. در نشریات خب همیشه سردبیر هست و مسئولین صفحه وجود داره، مسئول بخش وجود داره، اونها ویراستاری میکنن که حتی در همین زمینه هم ما میبینیم که افت کرده. بخشش مربوط میشود به دانش ویراستار، یعنی ویراستاری یک دانش هست که نیازمند هستش که هم شما موضوع رو بشناسین، هم بر زبان مسلط باشین، هم ویراستاری بلد باشین. اصولا ارزش ویراستاری در ایران شناخته شده نیست، در حالی که شما میبینید در دنیای غرب اصولا بسیاری از کتاب‌ها رو به دلیل ویراستارش می‌خرند، به خصوص حتی در زمینه شعر و داستان اینطور هست، چه رسد به آثار تحقیقی و مقاله و اینها.
من مرتاد سپهری همینجا میرسم به صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا. ممنون که با من بودید. تا هفته بعد.
یادآوری میکنم که برنامه جنگ فرهنگی یک بار در مجله نیمه شب امشب و یک بار هم فردا شنبه در مجله نیمروزی در ساعت 1 بعد از ظهر پخش خواهد شد. در فرصت باقی مانده نام فیلتر شکن رادیو فردا رو با آگاهی میرسونم. kojakuh.com هجی میکنم kojakuh.com. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. همکارم جان خاکسار در اینجا به ما پیوسته و تا چند لحظه دیگر در ساعت 20 شما را در جریان آخرین خبرها قرار خواهد داد. من هم به نوبه خود آرزو میکنم هر کجا که هستید شاد و تندرست و سرفراز باشید. بهترین